بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نسبت به مسائلی که این چند روز بحث کردیم، یکی بحث حجمه به بیت حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها که در کتب فریقین آمده، مسئله لطم و ضرب نسبت به صدیقه طاهره، مسئله سقط جنین که دیروز بحث شد حضرت محسن رو سقط کرده، و همینطور ورود به خانه و آوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه از منزل به مسجد. حالا بعد از اون مسائل نوبت به یک امر میرسه. من آیه 57 از سوره مبارکه احزاب رو تلاوت کردم. قبل از آنی که آیه پرداخته شود، این نکته رو من راجع به قرآن عرض بکنم. خداوند متعال معمولاً در قرآن کبریات رو بیان کرده، یعنی قوانین رو به صورت کلی بیان کرده. مثلا می‌فرماید نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا بیاورید. اما سقریات این کبریات و مصادیق این کبریات رو بایستی توسط پیامبر بیان شود که این نماز چیست، این روزه چیست، شرایطش چیست، این حج اجزایش چیست، موانعش چیست. به صورت کلی قرآن کبرا رو بیان میکنه، اما تطبیق اون کبریات بر موارد این چیزیست که ما بایستی ببینیم آیا در خارج محقق شده یا نه. خداوند متعال در این آیه کریمه یک کبرای رو بیان کرد. می‌فرماید آیه 57 سوره احزاب: ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسی که خداوند و پیامبر رو ایذا کنه، که طبیعی است ایذای خدا ایذای بندگان خداست، اولیاء خداست. کسی که خدا و پیامبر رو ایذا کنه، لحن آیه یک لحن عجیبی است. لعنهم الله فی الدنیا والآخره، کسی که ایذا کند موذی ملعون خداست در دنیا و در آخرت. بعد می‌فرماید و اعد لهم عذابا مهینا، خداوند برای چنین شخصی عذاب خار کننده رو آماده کرده. لسان لسان عجیبی است در این آیه شریف. حالا با توجه به مسائلی که این چند روز بیان شد، کسانی که نسبت به حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها این اهانت ها رو روا داشتن، آیا اینها مصداق ایذا نیست؟ مگر کسی عاقل نباشد انکار کند که اینها مصداق ایذا هست؟ من اجازه میخوام در این مجلس استناد کنم به چند مطلب در رابطه با ایذا. در جنگ بدر مشرکین مکه برخی از بنی هاشم رو به اجبار همراه خودشون آورده بود، مثل عباس عموی پیغمبر و عقیل رو، اینا رو همراه خودشون آورده بود و اینها در جنگ بدر اسیر مسلمان ها شدند. ولو به اجبار آمده بودن اما به هر حال در صف دشمن بودن، اسیر شد. اسرا رو بستن در بدر، چون رسول خدا در بدر چند روزی توقف کردن. اون شبی که عباس رو اسیر کرده بودن و بسته بودن، نیمه های شب پیغمبر خدا فرمود امین عباس نگذاشت من استراحت کنم، یعنی ناله عباس. بلند شدن بند او رو با اون چیزی که او رو بسته بودن یه مقدار گشودن. عباس اون روز اسیر مسلمان ها بود، اما این رو پیغمبر خدا نتونست تحمل بکنه. ایذای پیغمبر بود، فرمود امینش نمیگذاره من استراحت بکنم. این یک مورد. مورد دیگری که ابن عبدالحدید در شرحش نقل کرده جریان حبار ابن اسوده. وقتی پس از فرستادن پیامبر عرض می شود که ابوالعاص رو، شوهر حضرت زینب رو، فرستاد مکه، باهاش شرط کرد که زینب رو از مکه به مدینه بفرسته. ایشون مال و تجاره قریش در اختیارش بود و مسلمان ها گرفتند و آمد خدمت پیغمبر. داستان مفصلی داره، نمیخوام اونا رو عرض بکنم. اجمالا به رسول خدا عرض کردن اموال پیش من امانت است و آمد امانت رو پس داد و بعد مسلمان شد بعدها. اما تو قصه بعد ایشون اسیر شده بود. قرار بر این شد هر کسی صدا بفرست. زینب گلوبند خودش رو فرستاده بود به عنوان صدا. پیامبر وقتی چشمش افتاد به اون گلوبند اشکش جاری شد. گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمودن که من این گلوبند رو دیدم، یاد خدیجه افتادم. این گلوبند رو خدیجه به ایشون داده. مسلمان ها همه از اون مسئله فدا صرف نظر کردن و ابوالعاص رو بدون فدا رها کردن. اما پیغمبر خدا باهاش شرط کرد وقتی رفتی مکه بایستی زینب رو که مسلمه بود، مؤمنه بود، بایستی ایشون رو روانه کنی بیاد مدینه. ایشون هم پذیرفت. منتها یک اشتباهی که صورت گرفت بعد از جنگ بدر بود و مردم مکه کفار کشته زیاد داده بودن، ناراحت و نگران بودن. برادر ابوالعاص شطوری رو ابوالعاص آماده کرد و زینب رو سوار بر اون شطور کرد و روز هنگام دختر پیامبر رو از مکه تصمیم گرفت بیرون بیاره. خیلی کفار مکه ناراحت شدن از این امر. شخصی به نام حبار بن اسود حمله کرد بر شطور زینب. و یکی نیزه ای زد به اون کجاوهی که زینب تو اون کجاوه نشسته بود. ایشون هم حمل داشت، باردار بود، تکون خورد و در اثر او وقتی او رو آوردن مدینه بچه شو سخت کرد. این خبر خب به رسول خدا رسید، پیغمبر خدا ناراحت شد. در فتح مکه وقتی مکه رو میخواستن فتح کنن، رسول خدا اعلام عفو عمومی کردن، فرمودن که اذهبوا انتم الطلقاء، همان اعلان عفو عمومی کردن. چند نفر رو استثناء کردن، یکی دو تا زن بودن که اینها شعر میخوندن، پیامبر رو حج میکردن، فرمودن اینها ولو پرده خانه خدا رو گرفته باشن اینها رو بکشن، اینها قابل گذشت نیست، جرم گاهی اونقدر سنگینه که بایستی طرف کشته بشه. یکی از کسانی که پیغمبر خدا اصطلاحاً دمش رو هدر کرد این حبار ابن اسوده، فرمود این حبار رو هر کجا دیدید این رو بکشید. البته ایشون فرار کرد رفت، اما پیغمبر دمش رو هدر کرد. ابن ابن حدید این جریان رو نقل کرده، بعد میگوید رسول خدا زینب رو که تنها ترسنده بودند، او رو پیش از این نبود، زینب رو ترسنده بودند، پیغمبر دم اون کسی که ترسنده بود زینب رو هدر کرد و مباح کرد، فرمود او رو به قتل برسانی. اما اون کسانی که محسن حضرت زهرا رو سخت کردن، اونها رو اگر پیغمبر خدا بود با اونها چه معامله می کرد؟ چه معامله می کرد؟ آیا اونها رو رها می کرد؟ این است که حالا گاهی این سوال رو بعضی از آیون می کنن، جا داره من این نکته رو عرض بکنم اینجا، سوال می کنن خب پیغمبر خدا این عناصر ملعون رو، عناصر پست رو، عناصر منافق رو، بیدین رو که گرد خودش بودن اینها رو می شناخت، چرا اینها رو تا زمانی که حیات داشت پیغمبر اینها رو کیفر نکرد؟ چرا اینها رو طرد نکرد؟ چرا اینها رو به قتل نرسوند؟ این سوالیست که گاهی بعضی از آقایون میکنن، پاسخش رو در یک حدیثی از آقا حضرت سجاد علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه. میفرماید که رسول خدا فرمود لولا این جهت، اون جهت این که بگوین مردم، چون پیغمبر رحمت للعالمینه، بگوین پیامبر افرادی اطراف او بودن، پیامبر دوستان او بودن، به قدرت که رسید این دوستانش رو یکی پس از دیگری قلع و قمع کرد، اگر این سر زبانها نمی افتاد و این رو نمی گفتن، پیغمبر خدا فرمود لضربت اعناق کثیرا منهم، من گردن خیلی از افراد رو می زدم و می کشتم، اونها مستحق قتل بودن. اما برای اینکه این نکته گفته نشود که پیامبر وقتی تا قدرت نداشت اینها اطراف پیامبر بودن، وقتی به قدرت رسید اطرافیانش رو قلع و قمع کرد، نمیخوام این حرف زده شود. به هر حال اینطور بوده ماجرا که اینها بودن، اطراف رسول خدا هم بودن. اون مطلب رو من عرض کردم، دیروز بود یا روز قبل بود عرض کردم، ام سلمه به عبدالرحمن ابن عوف گفت این نکته رو، گفت رسول خدا به من فرمود این کسانی که با من هستند جزء صحابه من هستند، اینها یه تعدادشون بعد از وفات من در قیامت هم من رو نخواهند دید و در قیامت هم اینها من رو نمیبینند و اینها رو مستقیما میبرند به سمت آتش. حالا یک کسی که به خانه حضرت صدیقه طاهره هجوم برد، وارد خانه شده، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که روح پیامبر است مورد ایذا قرار داده، مورد لطم و ضرب قرار داده، محسن حضرت زهرا رو سخت کرد. نسبت به همسر حضرت زهرا اون اهانت ها شده که این مسائل رو نمیشه دیگه انکار کرد. ابن عبدالحمید به یه مناسبتی در این شرح نهج الولا، چون شرح نهج الولا این کتاب کلامی هم هست، در این حال که شرح این کتاب کلامی است، ایشون بعد از بیان این مسائلی که اتفاق افتاده میگوید صحیح، تعبیر او این است که میگه صحیح چیزی است که مرحوم سید مرتضی در شافی فرموده، سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضی، اون این است که امیر المؤمنین رو اخرجوه قهرن، با اون کیفیت حضرت امیر سلام الله علیه رو به مسجد آوردن. حالا داوری رو من به عهده خود شما عزیزان میگذارم، آیا این کارهایی که اینها نسبت به صدیقه طاهره انجام دادن، این کارهایی که نسبت به امیر المؤمنین انجام دادن، اینها ایذاء رسول خدا نیست؟ مگر یک کسی عاقل نباشه؟ من یه نکته رو باز زمینه کنم همینجا در همین رابطه است. عرض می شود که این رو ابن کثیر در البدایه و نهایه نقل کرده و میگه سندش صحیحه. یک شخصی میگوید امیرالمؤمنین رو که پیغمبر خدا فرستاد یمن، در اون سپاه من بودم و تو اون سفر من از عمل کرده امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناراحت شدم. بعد از مراجعت از یمن که با قصه قدیر امیرالمؤمنین از یمن آمد مکه و بعد با رسول خدا آمدند و قدیر آمدند و مسئله قدیر اتفاق افتاد و آمدند مدینه، ایشون میگوید که من گاهی که می نشستم کنار دوستانم و رفقام این مسائل رو مطرح می کردم که از امیرالمؤمنین من ناراحت شدم، از عمل کرد امیرالمؤمنین تو سفر یمن من ناراحت شدم. اینو مطرح می شدم. اینو عرض میکنم در رابطه با ایذا که عرض کردم کبرا رو قرآن بیان کرده، سقریات رو ما بایستی ببینیم مواردش کجاست. این موارد هم خوشبختانه خود عامه این موارد رو تصریح کردم بهش. میگوید که من یکی از روزها وارد مسجد پیامبر شدم، پیامبر در جمع اصحاب نشسته بود و معمولا رسول خدا به کسی نگاه نمی کرد. من از در مسجد که وارد شدم و سلام کردم، دیدم پیامبر سر مبارکش رو برداشت به من نگاه میکنه، همینطور نگاه میکنه. من هم آمدم جلو، سکوت مجلس رو فرا گرفته، سلام من رو پیامبر جواب داد، آمدم نزدیک رسول خدا، رسیدم به من رو کرد فرمود فلانی والله لقد آذیتنی، فرمود به خدا قسم منو اذیت کردی. گفتم یا رسول الله اعوذ بالله من ان اوذیک، من به خدا پناه میبرم شما را اذیت کنم، چه کردم که من شما را اذیت کردم؟ فرمود این سخنان در رابطه علی ابن ابی طالب چیست که تو می نشینی و مطرح می کنی در رابطه با علی علیه السلام؟ این حرفا چیه می زنی تو؟ بعد ادامه داد رسول خدا، فرمود من آزا علیم فقط آزامی، هر کسی علی را اذیت کند من را اذیت کند. آیا آوردن امیرالمومنین به این شکل مسجد اذیت نبوده؟ مثال اذیت نبوده؟ آیا اینطور با همسر امیرالمومنین برخورد کردن اینا مثال اذیت نبوده؟ اینا چی میخوان واقعا این مسائل رو جواب بدن؟ این مسائل رو نقل میکنن، روایات رو از نظر سند هم بگن صحیحه، اما ازش میگذارن چون در راستای خواسته اونها و در راستای اون چه که اونها میگوین نیست، از کنار این احادیث براحتی میگذارن. اما قرآن مجید با صراحت اون رو بیان میکنن، کسی که پیغمبر رو اذیت کنن ملعون خداست در دنیا و آخرت، و خداوند عذاب مهم رو برای او آماده کرده. این نتیجه بحث هایی که این چند روزه داشتیم. السلام علیک یا بنت رسول الله. قاعدتا اگر این ایام حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شده باشند و از دنیا رفته باشند، دوران مصائب سخت امیرالمؤمنین هست. امیرالمؤمنین مصیبت پیغمبر براش خیلی سخت بود، اما چون حضرت زهرا بودن گویا پیغمبر رو داره امیرالمؤمنین. من استناد کنم به یک حدیث اینجا. اون حدیث این است که رسول خدا به امیرالمؤمنین این روزهای آخر فرمود یا ابر ریحانتین ان قریب ینهد رکناک، ای پدر دو ریحانه به زودی دو رکن تو از میان می رود. وقتی پیامبر از دنیا رفت فرمود هازار رکن الاول، وقتی فاطمه از دنیا رفت فرمود هازار رکن الثانی، دو تا رکن امیرالمؤمنین در هم شکسته شد و از میان رفت. لذا گریه ها، خطبه ای که حضرت خونده، اشعاری که از امیرالمؤمنین نقل شده، اینها بیشتر بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. و این شعر مشهوری که از ایشون هست که کنار قبر صدیقه طاهره وقتی گریستم گفتم فرمودم نفسی علی ظفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الظفرات لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. نشاط رفت از این خانه روح دیگر می در این خانه هست و مادر نیست. زمان بگو تو به سیاد سنگ دل که میا به خانه ای که زادش زدی کبوتر نیست. دیگر فرمان بال و پر ندارد، نه بال و پر که خاکستر ندارد. مفسرها به خط خون نویسید که قرآن من علی کوثر ندارم. آی ای گل پرپر شده ی باد من، ساز شد از رفتن تو داغ من، مرگ پیمبر کمرم داغ تو رکنه دگرم رشگت. فاطمه جون جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت. دست برون تو ز دل خاک کن، اشک ز چشم حسن پاک کن. وای من و وای من و وای من، میشه در و سیه دهران در وزد کوچه تو را می دادم، کاش به جای تو مرا می زدم. درد دل کرد با رسول خدا، دل جرام نشد خم جدا، صورت روی قبر فاطمه جدا. یه جمله من از کربلا بگویم، فاطمه جوان از دست داده بودی یا امیر المؤمنین، کنار قبرش گریستی نوح سرایی گردی با پیغمبر. درد دل چه بچه های تو هم نوح سرایی رو از تو یاد گرفته بوده، زینبم تو قتلگاه پیغمبر رو مخاطب قرار دم. صدا زدی یا رسول الله ببین حسین سر در بدن نداره. صدا زدی یا رسول الله بنات کسبایم و ذریت که مقتلم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. خدايا همه بیماران رو به حق زهرای اطهر شفا عنایت بفرما، رفع هم و غم و پریشانی از عموم مسلمان ها و از شیعان امیر المؤمنین بفرم. در آینده عمر به همه ما توفیق بندگی خدمت به دین خودت عنایت بفرم. حوزه‌های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، روحانیت معظم، مراجع بزرگوار، لاسیما حضرت آیت الله العظما صافی مقام معظم رهبری به سلامت بدار. گذشتگان از اسلام و گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، مراجع گذشته لاسیما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، امام، شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. این مجلس و محفل ما رو مورد توجه صدیقه طاهره قرار بده. قلب مقدس حضرت بقیت الله رو از ما راضی نگه دار، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما و عجل فی فرج اون.